بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که مرحوم امام خمینی در این عرض کنه کتاب بیعی که نوشتند در مکاسب محرمه، وقتی که بحث را شروع می کنند از بیع اعیان نجسه، در مقام استدلال علاوه بر روایت توحف العقول تمسک می کنند به ادله خاصه ای که در موارد مختلف بیع اعیان نجسه وارد شده. از دلیل حرمت بیع دم، دلیل حرمت بیع منی، دلیل حرمت خمر، دلیل حرمت مثلا مسکرات، اینها رو یکی یکی ذکر میکنه به عنوان اینکه دلیل بیارن بر حرمت بیع نجاست و نجس. و بعد به همین مناسبت در تک تک اینها هم صحبت داره. ما حالا باز بس حرمت تکلیفی تنهاست یا مقصود حرمت وضعی هم هست به طورتی که معامله باطل باشه، مختر هر یک از اینها این بس را مستقلن مطرح میکنه. خب چون خالی از فایده نیست، انشاءالله اگر مجالی کردیم مراجعه میکنیم. اما حالا بس امروز ما که به طبع مرحوم شیخ ما تقریبا مطرح را در بحث کتاب مکاسب شیخ قرار میدیم. شیخ رضوان الله علیه زمین که گفته یقول بحث فی مسائل السمان، مسئله رابعه را بیع منی قرار داده. فرموده است که منی فروشش حرام و جائز نیست. عبارت شیخ را اول بخوانم: لا اشکال فی حرمت بیع المنی، اشکالی نیست. بعد تعلیل میکنن لنجاسته و عدم الانتفاع بهی اذا وقع فی خارج الرحم. کلمه منی اصلا در لغت به معنای اونیست که خارج شده، امناع دفع. وقتی که این ماده از بدن خارج میشه، چون حالت دفع هم درش هست، معمولاً امنا یمنی به معنای همون دفع کردنه، چون معمولاً در منی دفع حاصل میشه. این منی تارتن قبل از اینکه وارد بشه در رحم دفع شده بیرون، اخرى بعد از اینکه در رحم قرار گرفته، ثالثتن هنوز که اصلاً در صلب هست و خارج از صلب هم نشده. حالا تک تک اینها رو بررسی کنیم. فعلا شیخ می‌فرمان اون منیه که خارج شده است و در رحم هم قرار نگرفته، این منی می‌فرمان بیعش حرام. لا اشکال فی حرمت بیع المنی. بعد هم دو تعلیل می‌کنن: یک لنجاستهی، دو عدم الانتفاع بهی اذا وقع فی خارج الرحم. اول اینکه چون نجسه پس بیع نجس هم حرامه. خب الان ما مضا باز شیخ به مقتضای همون صحیح روایت توحف العقول که فرمود در آخرش بباید چون من وجوه نجس حکم کردن به حرمت، دوم هم میگه وقتی که منی در خارج رحم باشه نفعی نداره، چه اثری داره؟ منی در خارج رحم دیگه از مرده است و بیفایده. و حالا البته این مسئله در منی مثلا عبد نسبت به وقتی که همسرش هم کنیز باشه، خب این منی اگر در رحم کنیز قرار بگیره بچه عبدی به دنیا میاره، یا اسبی حیوانی اگر منی از خارج بشه منشأ میشه برای تولد بچه‌ای که اون بچه هم ملک میشه. لذا این بحث به خاطر اینه که ما در منیهای صحبت میکنیم که بتوان منشأ تحول وجود یک ملکی بشه، حالا اون ملک چه انسان باشه چه حیوان باشه. شیخ میفرمایند که بر صورت این گونه منی اگر در خارج باشه هم نجسه، خب معلومه منی که در خارج باشه که از نجاساته و به نجس حرامه، و هم میفهمند که خب منی که در خارج ریخته دیگه قابل انتفاع نیست. یه جمله معترضی اینجا عرض کنم که این باز به درد همین بحث های روز میخوره. خب این منی خارج از رحم قابل انتفاع نیست، این در اون عصرها بله، اما الان که خب این منی هست در خارج هم میگرم بعد هم تزریق میکنم به رحم زن و موجب برای انعقاد بچه میشه، بلکه من دیدم برای علم که نطفه های گاو ها را میگرن در یه شرایط خاصی نگه میدارن، بعد همین نطفه گاو را به گاو ماده دیگری تزریق میکنن و بچه ازش به دنیا میاد. اون از کنم دست حرارت نمیدارم چند درجه زیر صفر هم نگه میدارن، میرن نطفه های را از گاو های اسرائیلی گاو های مطلوب مثلا تهیه میکنن میان. این عدم انتفاع در اون عصرها بوده و الا نمیتوان گفت در عصر ما. در عصر ما واقعا انتفاع بردن از منی شمر مسلمیه و نمیتوان نادیده انگاش. حالا یک کسی گاو اسرائیلی قوی داره، ازش مقدار زیادی منی میگیره، حس میکنه در شرایط خاص، و بعد هم ده ها گاو دیگر را با این تزریق میکنه. چرا بگیم انتفاع نداره؟ چرا مالیت نداره؟ بنابراین اینکه سغراش خیلی مخدوش بوده در اون عصرها از قبل، اما حالا دیگه وجودی نداره. خب بعد شیخ میفهمند بلو وقع فیه فکذالک، اگر همین منی بعد اگر در رحمم واقع بشه بازم میگه قابل برای بی نیست. حالا یک عرض کنم که گاو نری با گاو ماده جناب عالی جمع شده و بعد هم مثلا تزریق کرده در رحم گاو ماده شما، میگه باز اون قابل برای بیع نیست. چرا قابل برای بیع نیست؟ میفهمن که باز اون لا ينتفع به المشتری، لان چون نفعی به مشتری عائد نشده. قبل از اینکه ضراب الفعل بشه بله، اما بعد از اینکه حالا گاو شما رفته بیابان و اونم باش جمع شده و حالا بیاد چیر میخواد بفروشه؟ خانخا در حیوانات فرزن ملحق به امه، مثل انسان نیست که فرزن ملحق به اب باشه. خب لا مال این نطفه در این گاو ماده که منعقد شده، این گاو من متعلقه به شماست، این نطفه هم ملک خود شما میشه به تبع. وقتی ملک شما میشه دیگه بنابراین معنا نداری از کی میخوایی بخری، ملک خودت هم هست، مالیتش هم مال خودت، ملکش هم مال خودت. لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا، بله، والأب في الإنسان، در مورد حجت کنن که منیه که مستقر میشه در رحم بچه ملحق به پدره، چون الولد للفراش، اما در مورد حیوانات این نیست. ولكن الظاهر ان حكمهم بتبعيه الام متفرد متفرع على عدم تملك المني. شیخ میگه این که گفتن که اگر بر فرض منی در رحم گاوی قرار گرفت قابل برای تملک نیست، برای اینکه فرزند ملحق به مادر در حیوانات، این میگه در صورتی است که اگر بگیم که منی قابل برای تملک صاحب مال نیست، و الا اگر گفتیم این منی در حقیقت قابل تملکه، ولو اون وقتی که در صلب گاو نر وجود داره این ملک صاحب گاو نره، این به منزله بعض میشه. میگه اگر این منی در اون وقت ما قائل شدیم به ملکیت، این مثل بذر میشه. همونطوری که میگن زر ملحق به بذره، و اگر درختی از یک بذری حاصل شد یا زراعتی از بذری حاصل شد از زرع صاحب البذره، خب میگه اگه ما گفتیم منی قبل از این که در رحم واقع بشه، این ملک برای صاحب گاوه مثلا در این صورت ندیگه، این که در رحم گاوه مادی قرار گرفته این به منزله بذر مملوک، به تبع مملوک خودش بذرش هم مملوک میشه، فالمتعین. و در این صورت پس چطور بگیم این منی که قرار گرفته در بیرون یا در رحم پس حرامه به عشق؟ میگه در این صورت دیگه فقط علت همون نجاسته. میگه خب چون این بین عرض کنم که در این صورتی که بگیم منی قبلا ملک مالک بوده و الان هم بر ملکیت او باقیه، بنابراین ولو خارجم ریخته شده بازم ملک مالکه، میگه در این صورت علت و حرمت به دیگه عدم مالیت نیست، بلکه فقط علت همون نجاسته. لکن قد منع بعض من نجاسته. بعد میگه نه، همین هم با سوز مشکله، برای اینکه نجاست گفتن در وقتی است که بیرون بریزه، اما اگر چیزی بیرون نریخ از باطن به باطن بود حکم نجس برش بار نمیشه. خب منی مادامی که در از کنم فحل موجود داره، این که در اون وقت نجس نبوده، بعد هم که وارد در رحم گاو ماده شده اونم در باطن، هیچ وقتی از این دو نجس نیست، بنابراین نجاست هم در این صورت نمیتوانه علت برای من بشه. درست. نتیجتاً پس بنابراین ما در صورتی که منی از یک حیوانی منتقل شده به حیوان دیگر، هیچ وجهی برای مالکیت او نیست، مجزی را در مورد او اولا مشتری مالک اوست و زیرا در رحم گاو او قرار گرفته و بایه هم مالک نیست، مگر به این که بگیم خود این منی قبلن که در صلب ما حیوان بوده مالک بوده و حالا هم که در رحم ماده قرار گرفته بازم ملکیت او باقیه، که در این صورت بگیم پس قابل برای بیع هست. ولی ابتداعا گفتم منی خارج از رحم قطعا بیعش باطله و حرامه، چون هیچ منفعتی هم نداره و ضمناً از کنن نجس هم هست. طبعا این فرمایشات شیخ و همه قابل خدشه، چون هم من گفتیم مکرر نجاست به ماهیهیه نمیتوانه مانع بشه از صحت بیع، زیرا زیاد مواردی داریم که نجس هست ولی بیعش صحیحه. و اما این که میگه قابل انتفاع نیست، که گفتیم در اصل ما انصافا ولو منی در خارج رحم هم ریخته باشه قابل برای منتفاع هست و مقابل برای ملکیت. لذا اگر کسی آمد گفت که آقا من از من گاو من نره من امنی ازش بگیرید و حفظ کنید و میفروشم، حق داره، هیچ گونه مانعی پیدا نمیشه. خب بعد شیخ میفرمان که خوردن خبیث حرامه، بیع خبیث که حرام نیست. و قد ذکر العلامه من المحرمات اصیب الفهل و هو ماهو. بعد میگه البته انشاءالله بعد یه بحث دیگه خواهیم کرد که اصیب الفهل یعنی اون منی که هنوز در صلب گاو نر قرار گرفته، آیا حق داره که طرف این را به دیگری بفروشه؟ بعد خواهد آمد روایاتی است که پیغمبر اکرم نهی فرمود از اصیب الفهل، چه به صورت اجاره دادن کسی گاو نرش را اجاره بده برای اصیب الفهل، یا اینکه از کنه پول بگیره، به هر صورتی نه شده. حالا ایشون میگه ذکر العلامه در جمله محرمات اصیب الفهل و هو ماؤه قبل الاستقرار فی الرحم، هنوز که در رحم قرار نگرفته در صلب گاو نره یا حیوان نره، فرموده او گفته حرامه. کما ان الملاقیح و ماؤه بعد الاستقرار، ملاقی هم همون آسیب گاو از کنم که منی حیوانی میدن، میگن که هنوز در صلبش قرار گرفته که ببخشی واقع شده در رحم زن و ماده و بعد در رحم او قرار گرفته، گفتن که به هر دو باطله و علل در مانعه به بطلان بیع مافی اصلاب الفحول بالجهالت و عدم القدرت علی التسلیم. خب به مناسبت دیگه چون شیخ میخواد حرف رو تمام کنه، میگه حتی اون عرض کنم که عصیب الفحل که در پشت و در صلب گاو نره یا حیوان نره، اون هم بیعش باطله. چرا؟ فرموده به خاطر دو جهت، یکی اینکه قدرت بر تسلیم نداره، یکی دیگر هم اینکه او مجهوله. طبعا به این حرف هم اشکال شده که اولا جهالت در جایی ضرر داره فضلا که موجب برای قرار بشه، اما جهالتی که قرار آمیز نیست که ضرر نداره. و این در کمه، مثلا گندم مقدارش مجهول باشه موجب قرار میشه، اما منی که در زهر حیوان نره، این منی کم باشه یا زیاد باشه، دیگه عالم که علم جدید ثابت کرده یک سر سوزن هم از منی حیفه وارد رحم زن بشه وقتی که با اول قاطی بشه منشأ ولادت بچه میشه. کم و زیاد در منی منشأی برای قرار نمیشه، قراری که باطله در کمیت ها تصور میشه نه در کیفیت. اما این حرف دومی که قدرت بر تسلیم نداره، قدرت بر تسلیم یعنی چه؟ خب قدرت بر تسلیم همینه که گاوش را در اختیار طرف قرار بده، این میشه قدرت بر تسلیم. چطور قدرت بر تسلیم نداره؟ قدرت بر تسلیم درمانی میخواد مخواد که یعنی چون در اختیار خود گاوه نره قدرت بر تسلیم نداره، که خب چرا دیگه؟ همونطور که گاو را برای سوارش میشه میتونه با شوخ بزن زمین را، خب میتونه این گاو را هم در اختیار صاحب گاو ماده قرار بده. لذا فراموش علامه را غالبا تضعیف کردن و گفتن تمام نیست. خب از منم حضورتون که بعد مرحوم آقای میروانی هم در حاشیه غالب این حرفایی که عرض کردیم این اشکالات را داره. خب اما مسئله ای که حالا ما خواسته باشیم همونطوری که مرحوم استاد بحث مبسوط کرده اند، ما خواسته باشیم این بحث را به اصطلاح به صورت چند مسئله مطرح کنیم. عرض می کنیم که ما در اینجا در سه جهت بحث باید صحبت کنیم. یکی در بیع منی وقتی که خارج رحم می ریزه، همونطوری که اول شیخ مطرح کرد، ریخته در خارج رحم، این را آیا حلال بیعش یا حلال یا نه. دوم عرض کنم حضور که بیع این ملاقی بعد از اینکه در رحم ماده قرار گرفته آیا بیع جائزه یا جائز نیست. سوم هم بیع ضراب الفعل هنوز که در صلب از کنم که گاو نر یا حیوان نر قرار گرفته. در این سه جهت مستقلن تک تک بحث کنیم. اول نسبت به بیع منیی که ریخته در خارج که دیدیم شیخ فرمود این حرامه، برای اینکه چون اولا از کنم که منفعت نداره فادی میشه، سالیت هم خاطر نجاست. این فرمایشات شیخ حد و قابل برای خدشه است. گفتیم اولا نجاست نمیتونه مانعیت پیدا کنه، گرچه زیادی از بزرگان و اتفاقا نگاه کردیم عده زیادی از اخوندهای سنی هم از زمان قبل همین فتوا دادن که به نجس مطلقا حرامه، اما ما نتوانستیم یک دلیل درستی برای اینکه به هر نجسی حرام باشه پیدا کنیم. بنابراین اون کلیتش ممنوعه. مسئله اینکه عدم الانتفاع هم که گفتیم منفعت موجوده، و چی برای اینکه بگیم مالیت هم نداره قابل قبول نیست. پس هم مالیت داره در بخصوص زمان ما و هم نجاست منشأ برای ممانعت و منع نیست در زمان ما لااقل. بنابراین چرا میگیم بیع منی در صورتی که بله یه مرتبه یک مردی از کنم حضورتون که بی اختیار مثل بچه طلبایی که شبها به طلاب مجرد میریزه توی شلوارشون، اینا خب بله هیچ قابل انتفاع نیست. اما اگه فرض کردیم که نه قابل انتفاع بود در زمان ما، نه من نجاستش مانعه و نه عدم الانتفاعه، بلکه انتفاع وجود داره، لذا فتوا میتوان داد به صحتش و صحت بیعش. اما مسئله دوم که در وقتی که در رحم ماده بریزه، آیا در اینجا چی؟ در این صورت تارتن ما میگیم که این منی حکم جزء را داره، اخرى میگیم نه این منی خودش به منزله بذر است و امر مستقله، همونطور که شیخ فرمود. اگر به منزله جزء باشه خب معلومه هر جزئی تابع کل در ملکیته، هنوز که خارج نشده ملحق به فعل و ملک مالک فهله، هر کس که مالک گاوه نره مالک قهرن منی او هم هست. اگر منتقل شد به از کنم رحم ماده، خب اون هم باز به تبع این که چون از کنم در ملک ماده ملک مرای مالک او هست، قهرن این منی هم ملک و چون جزء ملک مالک حیوان مادهه، بنابراین در هیچ یک از دو فرض قابل برای اینکه ما بگیم بفروشه نیست، زیرا در آن وقتی که در رحم در پشت حیوان نره که خوب انده قابل تسلیم نیست، چون در او قرار گرفته و هنوز منتقل هم نشده. در وقتی هم که به ماده منتقل شده که جزء ماده است و بنابراین ممنوع نمیتونه باشه و این بحثی گفتیم نجاست هم نمیتونیم از باب نجاست بگیم ممنوعه، خصوص که از فحلی از باطنی به باطن منتقل میشه، حتی نجاست هم در این صورت تصور نمیشه. اما اگر گفتیم به این که این منی در حقیقت یه شیء مستقلیه و جز نیست، نه جز از به خصوص وقتی که وارد میشه، یکی از منافعی است که این گاو نر داره به عنوان جز تلقی نشه، خب وقت میشه به منزله بذر، همونطور که شیخ فرمود خب بذر در هر جا که واقع بشه ریشه مال صاحب همون بذره، هر که بنابراین اگر در رحم گاو ماده هم قرار گرفت این نطفه ملک برای صاحب گاو نره، نه اینکه جزء گاو ماده باشه، الا اینکه همون به قول استاد خویی میگه از اول بشریت تا الان پیوسته اینطور نبوده که بیان اگر نطفه در رحم گاو ماده یا حیوان ماده قرار گرفته باشه بدون اجازه مالک هم این کار واقع شده باشه، کسی بیاد بگه این نطفه ملک اون آغاز و در نتیجه بچه‌ای که به دنیا میاد ملک برای مالک نره، احدی این رو نگفته. از اول بشریت تا الان اگر در رحم حیوان ماده‌ای پرورش پیدا کرد ملحق میشه به همون حیوان ماده، لذا در این صورت نمیتوانیم بگیم درسته که اگر قانون بذر بود صاد درست بود، اما اون قانون بذر در منی مستقر در رحم حیوانات ماده صادق نیست. بله این میپذیریم، بگیم بنابراین چون سیره عقلایی از اول در این بوده در همه اعصار و امصار، بنابراین اگر بدون اجازه مالک آمد نطفه در رحم گاو قرار گرفت، گاو ماده قرار گرفت، این ملک صاحب گاو ماده میشه، چون بنای عرف برینه و مسلمن شعر هم این سیره عقلائیه را رد نکرده. خب اما آمدیم به این که بیع ماء الفحل قبل الخروج، آیا کسی میتوانه قبل از این که خارج بشه منیی که در صلب گاو نرش هست به دیگری بفروشه یا نه. اینجا دیدیم که علامه فرمود به این که حرام بیع عصیب الاهل، اما خلاف شیخ طوسی میگه نه، اجاره دادن فعل برای ضراب، یعنی همین تلقیح کردن، مکروه و لیس به محظور، ممنوع نیست. بعدم میگه به عقد الاجاره علیه غیر فاسد، چون که ممنوع نیست مانعی نداره که اجاره بده گاوش را برای اینکه با گاو ماده دیگری جمع بشه، حتی ادل اجماع علی الکراهه، اون روایاتی را که منع شده حمله بر کراهت کرده. مرحوم مستندم که اخبار مانع را حمله بر کراهت کرده. نتیجتا این گالا این بحث سومی است که بعد انشاءالله فردا خواهیم پیگیری کرد که اون روایاتی که وارد شده در مورد منی حیوان نر که آیا میتوان اجاره بده حیوانش را برای این کار یا نه، یعنی خصوص این اجاره ممنوع باشه و یا اینکه ضراب الاصیل بگیم حرامه، این مسئله است که انشاءالله فردا بحث درش خواهد آمد. الحمدلله.